أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. رواياتي كدر زيل آية جنة آدم سلام الله عليه هست بخشي از اون در سوره مباركة بقره است، مقداری از اون در همین سوره مبارکه اعراف است، بخش هم مربوط به سوره مبارکه طه. ملاحظه فرمودید که یک قسمت از روایات دلالت دارد بر اینکه اون درخت درخت علم بود، یعنی علمی که مخصوص اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام است. اگر کسی معزون باشد مثل خود اهل بیت علیهم السلام، می توانند از اون مرحله عالیه علم استفاده کنند و اگر کسی معزون نباشد آسیب می بینند. سرش آن است که برای هر انسانی درجه و رتبه است. بعضی از علوم است که نسبت به انسانهای کامل یک مائده و معدوبه الهی است و بعضی از علوم است که برای انسان متوسط زیانبار است. اینکه اونها از شجره استفاده کردن یا مختصری چشیدن و آسیب دیدن برای آن است که اگه کسی معزون نباشد آسیب می‌بینند. اذن الهی هم برابر با حکمت و مصلحت است. بعضی از علوم است که اگر انسان واجد اون شرایط نباشد ممکن است نفهمد ولی آسیب نمی‌بیند. لیکن بعضی از علوم دیگر است که اگه کسی واجد شرایط نباشد گمراه می شود، آسیب می بیند. شما همین علومی که در حوزه ها کم و بیش رایج است ملازم فرمایید، مثلا فن شریف اصول. حالا اگر کسی مثلا در حد معالم هست، این اگر بخواهد در بحث های رسائل یا کفایه شرکت کند این معزون نیست و اگر شرکت کرد حد اکثر آن است که وقت خودش تلف بکند، چیزی بهره او نمی شود. ولی اگر یه علمی باشد که در باره روایاتی بحث کند یا آیاتی بحث کند که میگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا روایتی که میگوید مثلا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه یا مع کل شیء لا بممازجه و غیر کل شیء لا بمزایله، اگر محور بحث این گونه از مسائل باشد و کسی واجد شرایط عقلی و نقلی و مقدمات قبلی نباشد، خب چنین کسی نه تنها بهره‌ای نمی‌برد، خب گمراه می‌شود. مرتب بحثم در این است که خدا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، او خیال می‌کند نظیر ورود افراش اشیاء عادی در اشیاء عادی، پس میگه حلول چی میشه، تجسم چی میشه. این نه تنها متوجه نمی شود بلکه آسیب می بیند. این که کسانی که در این رشته ها کم و بیش آشنا هستند این علم را برای همه تجویز نمی کنند، برای همین جهت است. خب پس بعضی از علوم است که اگر انسان فاقد شرط بود شرکت کرد حد اکثرش اینه که بهره نبرد، اما بعضی از علوم دیگر است که نه ممنوع ورود است و آسیب می بیند. بنابراین نمیتوان گفت به این که حالا که اونا اگر این شجره علم اهل بیت علیهم السلام است، اونا که خوردن چرا باید سوءات اینها آشکار بشود، باید اینا عالم بشود. چون در همون روایت آمده اگر کسی ممنوع باشد آسیب می‌بیند و اگر معزون باشد بهره می‌برد. مطلب دیگر آن است که این شجره همونطوری که به شجره هنته و امثال ذالک تطبیق شده است، به شجره علم هم از زیسو تطبیق شده است، به شجره حسد هم تطبیق شده است. روایاتی که در تفسیر شریف برهان ذیل همه این بخش از سوره مبارکه اعراف است آمده که منظور از این شجره شجره حسد است. و این که ذات اقدس اله به آدم و حوا سلام الله علیه ما فرمود نزدیک این درخت نشید، یعنی درخت حسد، یعنی هرگز نسبت به کسانی که نسبت به شما برترن حسودانه ننگرید. خب پس باید یه بهشتی تصور کرد، یه نشئی تصور کرد که درخت علم اهل بیت در اونجاست، این یک. یا بهشت تصور کرد که درخت حسد در اونجاست، این دو. و اون شجره علم شجره مادی نیست، این درختی نیست که با شیار کردن زمین و با بارش برف و باران بروید. یا اون شجره حسد هم به شر هیزن. خب اگر بهشت درختاش از این قبیله، طبق بعض روایات درخت علم اهل بیت علیهم السلام، طبق بعض روایات دیگر درخت حسدن، معلوم می شود که یک نشئه دیگر است، از عالم طبیعت بیرون است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که وقتی که اینها وارد اون بهش شدن و از اون درخت حسد مثلا استفاده کردن، ذات اقدس اله فرمود به اینکه شما از سماوات من پایین بروید، برای اینکه لا یجاورونی فی جنتی ولا فی سماواتی عاصن. یه انسانی که اهل عصیان باشد، این مجاور من در بهشت من و مجاور من در سماوات من نیست. اینا از سماوات به عرض آمدن. خب با این کس دادم سلام الله علیه در زمین خلق شد، وقتی که انی خالقم بشرن من طین فاذا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همه تو زمین بود. یعنی وجود مبارک آدم سلام الله علیه را ذات اقدس اله از همین مواد ارضی زمین آفرید. وقتی که تسویه بدنی حاصل شد با نفخ روح او را زنده کرده است، همین کارا در زمین بود. اما یه حالتی برای او پدید آمد که سماواتی بود و بهشتی بود. در اون حالت سماواتی و بهشتی، یعنی وارد نشئه شدن که شجره علم از یک سو، شجره حسد از سوی دیگر در اونجا غرس شده است. این بالاخره نباید وارد محدود این شجره بشود، یا صلاحیت اون را ندارد. طبق روایتی که اون شجره را شجره علم اهل بیت علیهم السلام می‌دانند، یا نه اصلا اون شجره شجره طالح از صالح نیست، طبق روایتی که میگه این درخت درخت حسد بود. وقت یه همچه نشعه ای رو باید فرض کرد. و بعدها وقتی که از دادم سلام الله علیه به زمین آمد، به سمت نبوت رسیده است. پس اون مرحله تکلیف نبود، یک. بهشت اونجا هم نظیر باغهای دنیایی نبود، دو. و بهشت خلد و ابدیت هم نبود، برای اینکه کسی وارد اونجا شد بیرون نمی آید، سه. قهرم یه جایی هم هست که کمال محض نیست، چون اگر کمال محض باشد، گرچه روایت شجره اهل بیت سلام الله علیه مرا تایید میکنند، اما وجود شجره حسد با او موافق نیست، برای اینکه کمال محض در اونجا حسد نراه ندارد. این یک نشعه برزخی را نشون میدهد که انسان میتواند بیش از حد خود مثلا خیال بکند که دسترسی پیدا کند که به اونجا برسد، یا بیش از حد خود را مورد حسد قرار بدهد. یعنی یه جاییست که انسان در اونجا هست، یک. بالاتر از اون هم وجود دارد، دو. یا میخواد بلند پروازی کند به اون مقام برتر برسد، تو ممنوع از دستش نمیرسد، میفتد سه، یا نمیخواهد اون مقامی که بلند است به اونجا مقام بلند برسد، بلکه میخواهد اون مقام بلند بلندی او از او گرفته بشود، او پایین بیاید، میشد حسد. چهار، بالاخره انسان بلند پرواز و انسان حسود دو انسانی هم که در باره یه موجود برتر دو جور نگاه میکنن. اگر یه انسانی باشد یه مقام برتری وجود داشته باشد، دو جور نگاه میکنن. یا میخواد بلند پروازی کند، خودش رو به اونجا برساند که میفتد، یا نه، میخواهد اون موجود برتر که دارای مقام منی است او سقوط بکند که میشه حسد، چون حسد تمنی زوال نعمت محسود است. خب اگر کسی بخواهد بگوید که اون چرا که اون دارد منم داشته باشم که میشه قبطه، این که چیز خوبی است. خب بنابراین ما باید یه نشئه رو فرض بکنیم. این که میگن روایات خیلی نقش کلیدی دارد حالا معلوم میشود. یه وقت است که تطبیق است. خب اونجا مثلا انسان میتواند بگوید عقل ما هم میتوانست بفهمد، اما واقع قرآن بدون روایت فهمیدنی نیست. یعنی نقش کلیدی دارد اونجا که انسان سرگردان است. دیدید الان غالب ما ها سرگردانیم که چیه بالاخره. این روایات کلید نشون بده، یه چراغ سبز نشون بده که چه نشئه‌ای هست، چه چیز بود. هر روایتی یه گوشه رو راه نشون بده، بالاخره انسان از سرگردانی بیرون میاره. بارها به عرضتون رسید، ما در درجه اول هدف ما آن است که آسیب نبینیم. وقتی محفوظ موندیم، حالا هر اندازه از کمالات قرآنی و علوم قرآنی بهره ما شد، این جز نوافل ماست. اونی که فریضه ماست این است که عقیده ما رو حفظ بکنیم. اگر خدا نکرده با یه آیات طوری برخورد بکنیم که بمونیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، آسیب دیدیم. یعنی اگر در روایات طوری شد که از یه طرفی وسوسه شد، از یه طرفی فعصا آدم و ربه و فقبا شد، از یه طرفی هم اهبتو شد، از یه طرفی هم وسوسه شد، از یه طرفی هم فدالله ما بغرونه شد، خب یک آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه، دو اشکال، سه اشکال، بالاخره انسان تو ذهنش گرفتار میشه. شبهه که آمد یه ویروسی است که به این زودی ها رها نمیکنه آدم رو. انسان همیشه خوری در دل او هست. با چنین خوره و ویروسی که نمیتواند جذب داشته باشد به اسمت انبیا، وقتی این عقیده زیرش آب بسته شد، مشکلات دیگر پیدا میشود. اما وقتی که انسان طوری زمینه بحث را به کمک روایات پیش برد که این اسیان اسیانی نیست به اسمت آسیب برساند، نه اون نسیانش و نه این اسیانش، نه اون فنسیه ولم نجده عزما، نه اون فعصا آدم و ربه و فقوا، هیچ کدام به اسمت آسیب نمیرساند. اونگاه علا بینت من ربه هست، حرف انبیا را کاملا گوش میدهد. و چون فرهنگ با این است، در همه مراسم رسمی وقتی خواهم عرض ادب بکنیم، اول به آدم سلام الله علیه ارادت بکنیم، بعد به انبیاء دیگر، السلام علی آدم صفی الله. خب ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. حالا اگر خدا اینا کرده کسی در درونش یه همچه شبهه پیدا شد که او هم لغزید مثلا، اومد گناهان خودش هم توجیه میکند، اعتقادش نسبت به خیلی هم سست میشود. بنابراین در باره اون امر اول که شبه زداییست، غبار روبیست، کم ترین مسامحه روانیست، این جز فرائض بحثای تفسیریست. از اون بالاتر، حالا که انسان علا بیگرت من ربه شد، یه پایگاه فکری خوب پیدا کرد، دینش محفوظ، عقیدش محفوظ، حرمت اعتقادیش محفوظ، از اون به بعد هر چه توانست بالاتر و بیشتر میرود. اونا جز نوافل است. خب بنابراین ما یه همچه عالمی باید داشته باشیم که یه طرفش علوم اهل بیت علیهم السلام است. اینا چون مثبتاتن قابل جمعن همین روایات، یه طرفی هم حسد است، یعنی یه نشعه است که انسان در اون نشعه زندگی میکنه، میتونه زندگی بکنه. یک، بالاتر از او وجود دارند. دو، و اونها هم باز انسانند. سه، و این نه حق دارد بیش از اندازه خود پرواز کند، سقوط میکند، برای اینکه این اندازه بیشتر پرواز، قدرت پرواز ندارد. نه حق دارد که اون بالایی رو پایین بکشد به عنوان حسد، هر اندازه که مقدور اوست با تلاش و کوشش کند. بخواهد بیجا پرواز کند، سقوط میکند. بخواهد اون مقام منی را از بالا به پایین بکشد، او بالا نمیآید و خود این انسان سقوط میکند. اون محسود که مسلوب و نعمه نخواهد شد، این حسود است که ایمان خودش از دست میدهد. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حالا اگر یک کسی رشد کرد، دیگری نسبت به او حسد ورزید، اون محسود که مسلوب و نعمه نمیشود، خود این حسود را میگوین اهبت الی الارض. خب حالا اگر بعضی از روایات دارد به این که از سماوات من بیرون بروید، بعضی از تعبیرات در روایت، همون روایتی که ذیل همین آیه محل بحث سوره اعراف است در تفسیر برهان، دارد از بهشت من بیرون میروید. تعلیلش هم این است که لا یجاورونی فی جنتی عاص ولا فی سماواتی، یعنی هیچ معصیتگاری تو بهشت من و تو سماوات من حضور ندارد. معلوم میشد که وجود مبارک است آدم سلام الله علیه که در زمین بود و بدن عنصریش هم در زمین بود، یه حالتی برای اون حضرت پیدا شد، حالت برزخی. این حالت برزخی میدونید در اینجا شیطان حضور دارد، اما تکلیف نیست. اینجا تکلیف شرعی گذشته از اینکه حضرت آدم هنوز پیغمبر نشد. این نشعه، نشعه تشریعی نیست، امر و نهی تشریعی در کار نیست. شیطان در این نشعه حضور و ظهور دارد و نمیگذارد بالاخره انسان به اون مقام برسد. این در این مرحله برزخی حضور دارد. خب نه، اون قبلش گذشت به این که اینا تکبیر و تشریع نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. آیاتی هم در قرآن کریم خونده شد که خداوند فرمود من برای خیلی از شماها در بعضی از امور در خیلی از مسائل برای شما مثل ذکر میکنم. ضربنا للناس فی هذا القرآن امثالهم، که تمثیلم اونجا بازگو شد. و معنای تمثیل قرآنی هم نظیر تمثیل کریده و دمنه امثال ذلک نیست معاذ الله. و ثابت شد که آدم موجود حقیقی است، شیطان موجود حقیقی است، اون جنت موجود حقیقی است، ملائکه موجود حقیقی هن. و ملائکه در خدمت انسانیت انسان هن، و شیاطین به شیطان به ابلیس در خیانت انسانیت انسان است. او در عداوت است، این در محبت است. از این مجموعه به صورت امر و نهی و سجود و عبا و استکبار تعبیر شده است. خب چرا به زبان تمثیل بیان کردن با شواهد و گوناگون که دیگه شبهی برطرف نشود، نماند. وقتی بفرماید که این تمثیل هست، لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم، یا من کل مثل که در دو قسمت قرآن بود، فرمود با شما مثل میزنیم، این برای روشن شدن و مطلب است. یه واقعیت های عینی و خارجی است، اون واقعیت های عینی و خارجی را به این صورت بازگو میکنند. در قسمت‌های دیگر خود اون واقعیت را بی پرده بیان می‌کنم. در بخشی از آیات اون واقعیت‌ها را به صورت مثل ذکر می‌کنم. ببینید وقتی که این جنت، همون جنت است که شجره علم اهل بیت از مسلم است، و این جنت همون جنتی است که درخت حسد در اوست، و همه این روایت هم از خود اهل بیت علیه السلام است، معلوم می‌شود که سخن از گندم و امثال ذلک نیست، اینجور چیزها نیست. خب البته این بحث از اون چه که قبلن در سوره مبارکه بقره بحث شد و یا در سوره مبارکه تاها خواهد آمد روشن‌تر بشه. چرا شیطان تو نشعه نه اون برزخ، یعنی ما که موردیم اون برزخ کبرا اکبر است، اونجا که مردیم شیطان معاذالله با انسان هست، اما وسوسه نمی کند. یک قرین سو است، یک همسفر بدی است، تا در قیامت هم با آدم است، تو جهنم هم با آدم است، که یقدمو که کتب علیه انه من تبرده فانه یدله و یهدیه لعذاب السیر به ذات اقدس الله فبول املعن جهنم منکه من تبرده اجمعین. شیطان در برزخ هم هست، در قیامت هم هست، در جهنم هم هست، اما در جهنم، در قیامت، در برزخ کسی را اغوا نمی کند. به عنوان یک همسفر بد و قرین سو با هم می سوزن. اما این بحث که آمد در برزخ، یعنی در نشأه برزخی که انسان بخواد حضور ده. انسان وقتی که کار عادی انجام می داد، این نشأه طبیعی است که شیاطین الانس هم رهزنی می کند. یه وقتی تنها شد، یا مثلا حالتهای روحی برای پیدا شد، یا رؤیاهای صادقه دارد، میبینه تو همون عالم یه سلسله مزاحمهایی هم پیدا میشود. اگر از نشأه برزخی بالاتر آمد، به تجرد تام عقلی رسید، به نشأه اخلاص رسید و از اونجا به محدوده مخلصین راه پیدا کرد، اونجا دیگه البته شیطنت نیست. خب بنابراین، اما قبل از اینکه به این سوالات دیگر بپردازیم، اصل مسئله تا حدود روشن بشود. فرمود بلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. اونا هم بعد اعتراف کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. این ظلم هم همونطوری که در بحث دیروز گذشت برابر سوره مبارکه کهف بود معنا کرد که برام تظلم منه شیئا. حالا شیطان از چه راهی دارد بس فریب میدهد؟ البته باز بحث‌های دیگری مربوط به جنت خواهد آمد. فوسوسه لهما شیطان. این که احیانا گفته می شود به این که از راه زن آدم سلام الله علیه آسیب دید، این تام نیست، برای این که برابر سوره مبارکه طه مستقیما خطاب شیطان، خطاب وسوسه آمیز شیطان به آدم بود. برای اینکه آیه 120 سوره طه این است که وسوسه الیه شیطانو قال یا آدم هل ادلک علی شجر الخلد. منتها حالا چون آدم مخاطب اصلی است، شیطان با او خطاب کرد. غرض آن است که این سخن که اول از راه زن و از راه حوا سلام الله علیها آسیب به آدم رسید، این تام نیست، برای اینکه یا خطاب مستقیما به آدم است یا به هر دو. اینجاها تعبیر وسوسه لهما دارد، در آیه 120 سوره طه دارد که فوسوسه الیه شیطان قال یا آدمو هل ادلک. اومد این تعبیر، این تعبیر قرآنی که دارد، همین که وسوسه کرد اثر واقع شد. در سوره طه دارد که قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد ممکن لا یبلا فاکلا منهما، با فای تفری یعنی بلا فاصله، یعنی ارتکاب آدم و حوا سلام الله علیهما متفرع بر وسوسه ابلیس بود و ابلیس هم مستقیما به سراغ آدم رفت. در آیه محل بحث، یعنی آیه 20 سوره اعراف، فمود وسوسه لهما. این لهما که در حقیقت معنی الیهماست، برابر با آیه سوره مبارکه طه که دارد وسوسه الیه شیطان، این وسوسه باید الیهما باشد. اما چون در قالب سود و در لباس سوداوری با اونها در بیان گذاشت، تعبیر لهما شده است. در حقیقت علیهما بود، الیهما بود، اما چون به زبان سوداوری وارد شده است، تعبیر و وسوسه لهما شیطان شد. خب چرا رد کرد؟ برای اینکه فرمود در لهما به غرورین، در آخر جریان دارد همه اینها نیرنگ بود. قرآن کتابی نیست که یه چیزی را بگوید و اگر باطل بود ساکت بشود، در پایان دارد که این نیرنگ بود، کل این جریان ها نیرنگ بود. خب هدف او چند چیز بود، یکی از اونها این بود که اون مقام انسانیت رو، اون درجات بر این را از اینها بگیرد. اونگاه آثار سوی دیگری هم داشت و اون این است به این که اون اعضای بدن اینها که انسان طبعاً فطرتاً از کشف اونها آر دارد، لذا از اونها به عوره یاد شده است، اونها ظاهر می شود. خب قبلا اینها مستور بود، اینها آبروشون محفوظ بود، الان اینها کشف ستر شده است، آبروشون رفته. خب این تلیعه امر است، اما لذا گفتن این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. غایت و هدف او آن است که این به اون کمال برین نرسد. و آدم و حوا سلام الله علیه ما هم مثل خود شیطان در برابر امر الهی به عصیان و تمرد آلوده بشود. و عمده اون سلب حیثیت است نه کشف عوره، عمده آن است. لذا در بحث‌های بعدی هم داریم که بخواست خدا، یعنی همین آیه 27 سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، اونجا خداوند به بنی آدم خطاب میکند که یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، یعنی مواظب باشید شیطان آبروتون رو نبرد، برای اینکه با آدم و حوا این کار کرده است. خب حالا تلاش شیطان این باشد که انسان را برهنه کند. خب این چنین نیست که آره کسی برهنه بود نظیر صدر اسلام، نظیر همون جنه شرمنده بشود، مصلوب الحیثیه بشود، بعد بود ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و لنکونن من الظالمین. به اون حد که نیست، عمده مصلوب الحیثیه بودن است، یعنی چیزی از انسان گرفته می شود که انسان آر دارد، اونو میگن عوره. آبروی انسان برود انسان آر دارد. خب فوسوسه لهما لهما شیطانو لیبدی لهما ما ووری، اون چی که موارات بود، مستور بود، در ورا بود، حالا در علن بیاید. من سوءات ما، سوءات که جمع سوء است، به چیزی میگویند که کشف او یسوء الانسان، انسان بدش میآید. ای به انسان اگر برای دیگران رو کشف شود انسان بدش میآید، لذا سیئه هم از همین باب است. خب بله بله دیگه، مثل سم و مواد مخدر و گناهان هم همینطوره. گناه سم است، ولی انسان در اثر سوء تدبیر و سوء اختیار به جای اینکه این بدن را بپروراند کم کم این بدن را مسموم میکند، بعد کم کم میره از پا در میارد. الان شما این کودک نوزاد وقتی به دنیا آمده، شما یه ذره هروئین آب بکنید، به هر وسیله بخورد این کودک بدید، میبینید تمام دستگاه گوارش این کودک اینو تکذیب میکنه، اینو برمیگردونه، تهوع میکنه. این دستگاه با این سم ساخته نشده، برای این سم هم ساخته نشده. حالا اگر یک کمی این کودک نوزاد سنی پشت سر گذاشت، یک ساله شد، دو ساله شد، مادرش اینو فریب داد، یه مختصری مواد سمی هروئین را به صورت شکلات با یک شربت و شیرینی بخوردش داد، روزی مثلا یک دهم قاشق، کم 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 وقتی دو ساله شد، سه ساله شد، چهار ساله شد، از این مواد هرونی مثل عسل لذت میبرد، بعدم از پادر میاد. خب اینا که معتادن لعازالله، اونا از هروئین همون لذتی رو میبرن که انسان سلیم از عسل لذتی میبرد، اون تو یه لذت کاذب است. لذا ما رو اغرب اینا رو بزند نمیرن، شون مسموم شدن. اینا کسانی هستند که یبغونها عوجا، این صراط مستقیم را عمدن کج کرده. گناه هم واقع همینطور است، این یک قرارداد نیست. حالا قیامت که روز ظهور حقیقت هاست مشخص میشود. به هر تقدیر فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوْءَاتِهِمَا. حالا بعد ملاحظه فرمید به این که چقدر روایت لطیف است و سهم مؤثری دارد در معنا کردن آیه. ما اگر به روایت مراجعه نکنیم، خب بعضی از روایات هاست که به منظره نوافل تفسیری است، یک نکته مثلا تطبیقی دارد، اما بعضی روایات هست که واقعا نکته کلیدی دارد. ما اگر به روایات مراجعه نکنیم، به آیه 115 سوره طه برسیم که چند روز قبل هم اشاره شد، خیال میکنیم که اصل آدم سلام الله علیه فراموش کرده. ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه، فراموش کرد. همه این نسیه را بعضی از اصحاب گرفتن و از ائمه علیهم السلام سوال کردن که خب اگر نسیه هست آدم فراموش کرد، چرا ذات اقدس الهی او را اینقدر توبیخ میکند؟ فرمود فعصا آدم و ربه و بقوا، بعدم خود آدم بگه ربنا انا ظلمنا انفسنا، با اینکه نسیان مرتفی است. حضرت فرمود نه، این نسیان نبود، برای اینکه در حین ارتکاب ابلیس اون ماوقع را به یاد اینها بود، گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا. خب او اگر میخواست فراموش بکند باید نهی را فراموش بکند، در حالی که در حین ارتکاب ابلیس اون نهی را یادآوری کرده، گفت اون نهی که شده میدونید برای چیه؟ برای این منظوره. خب این تفسیر برای کرده، نسیان برای نیست، نسیان نهی نیست، تفسیر به رأی اون نهی است. این نهی یادآوری کرده، گفته که این که خدا وگرنه طبق این روایتی که امام سلام الله علیه فرمود این نسیان نبود، برای اینکه حین ارتکاب متوجه نهی بود، باید که معنی خاص خودش داشته باشد. اون عهد را باید به چیز دیگه معنا تطبیق کرد. خب اون را در بعضی از روایات دارد که وقت وجود مبارک است آدم سلام الله علیه فرمود ما اصلا هیچ فکر نمی کردیم که کسی به نام خدا دروغ بگوید، چون وقاسمه ما انی لکما لمن الناسی. گفتن هیچ ما فکر نمی کردیم کسی 6000 سال سابقه عبادی داشته باشد و به الله سوگند یاد بکند که من مخلصانه و ناصحانه با شما رفتار بکنم. لذا قرآن فرماد به این که مغرور شدن، فریب خوردن. خب نهی صریح بود و یه تفسیر به رأی بود. حالا ببینید این نهی را او چگونه تفسیر کرده. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. این الا ان تکونا یعنی ذات اقدس اله که فرمود لا تقربا هذه الشجره، از این درخت استفاده نکنید، برای این بود که مبادا فرشته بشوید یا ابد بخواید بمانید. این درخت تقریبا آب زندگانی است، میوه زندگانی است. اگر آب زندگانی به کسی برسد او برای همیشه زنده است، مثلا اگر هم چیزی باشد، میوه زندگانی هم همینطور است. و شما اگر از میوه این درخت استفاده کردید مخلد خواهید بود، دیگه نمیمیرید. و خلود و جاودان بودن مطلوب است، چون خودش هم جاودانه طلب کرد. انزین الى یوم یوبسون، یوم یوبسون به بعد هم که روز مرگ نیست. اگر کسی تا روز قیامت زنده باشد برای ابد زنده است، چون از اون بعد که همه مرده ها زنده میشوند. اصلا خود این جاودانه بودن خواسته خود شیطان هم است. خب این که گفت خداوند نهی نکرد مگر برای یکی از این دو منظور، یعنی اگر شما از میوه این درخت خوردید فرشته میشوید یک، یا جاوید میشوید دو. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است با او ذکر شده، در سوره مبارکه طه با واو ذکر شده که اینا منوشه مانت خلوب است، جمع را شاید. این که گفت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، این است که از یکی از این دو یقینا خالی نیست، جمع اینها را شاید. یعنی ممکن است که اگر شما بخورید هم فرشته بشوید هم جاودانه بمانید، ولی بالاخره اگر هر دو نبود یکی یقینی است. در سوره مبارکه طه به صورت باسط واو جمع ذکر کرده، آیه 120 سوره طه این است: وسوسه الیه شیطان و قال یا آدمو هل ادلک علا شجرت الخلده به ملکن لا یبلا، یعنی من شما را راهنمایی بکنم به یک درختی که میوهش باعث خالد و مخلد بودن شماست و باعث سلطنت جاودانه شماست و کهنه نمیشود. حالا اگر اون ملکن لا یبلا بیان دیگری از شجره خلد باشد، با بحث این آیه هیچ ارتباطی ندارد، احد عمر گفته دیگری رو نگفته. یعنی در آیه محل بحث که سوره مبارکه اعراف است: الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اون وقت این خلود را در سوره طه آیه 120 این چنین ذکر کرده: هل ادلک علی شجره خلد و ملکی که کهنه نمی شود. این ملکی که کهنه نمی شود فرسوده نمی شود لازمه همون خلوده. یعنی انسان یه وقتی زنده است برای ابد و نمی میرد، این یه مرحله از کمال. یه وقت است نه مقتدرانه و ملکانه مخلد است. این دو شیطان مگد که نه تنها جاوید هستید به عنوان سلطان جاوید هستید، به عنوان صاحب ملک جاوید هستید، به عنوان ملک جاوید هستید. یه قرائتی از ابی یحیی نقل شده مشابه اون در بین علمای امامیه سید مرسا رضوان الله نقل شده که قرائت کردن الا ان تکونا ملکین، نه ملکین، به قرینه ملکن لا یبلا، ملکن لا یبلا. منتها حالا اشکال کردن به این که قبلن که همچه ملک لا یبلایی در کار نبود و ملک مخلدی نبود، تا اینکه شیطان به آدم سلام الله علیه بگوید اگر شما رو خوندید یه پادشاه جاوید خواهید بود، این که نبود، میمونه همون ملک. لکن ملک بودن هم به اعتبار ملک بودن اونهاست، ملک داشتن اونهاست، ملک بودن اونهاست، یه سلطه‌ای دارن، از اون جهت گفته شد ملک. بر تقدیر اگر چنون که این شجره خلد به ملک لا یبلا معادل الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین باشد، اونگاه این او با جمع باید بسازه. و اما اگر نه، اون هر دو یعنی شجره الخلد و ملک لا یبلا بیان او تکونا من الخالدین است، منتها انسان مخلد یه وقت است که فقط زنده است، یه وقت است نه مقتدرانه زنده است. در سوره طه این چین آمده است که اگر از میوه این درخت استفاده کردید نه تنها خالد و جاویدید بلکه ملکانه جاویدید، که این طمع را برمی انگیزاند. خب بعضی ها خواستن به همین آیه استشهاد کنن که فرشتگان از انسان برترن، منتها تام نیست، برای اینکه فرشتگان از اون جهت که نمی میرن و از اون جهت که گرفتار لقد خلق در انسان فی کبد، یعنی در مکابد و رنج نیستن، از این جهت یه رفاهی دارن. حالا اگه کسی علم آدم را داشته باشد و حیات فرشته را، خب راحت تر است دیگه، او را میخواد. به هر تقدیر فرمود ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اون که ابی یحیی و از سید مرتضی هم نقل شده است این است که منظور شیطان اینه که شما مخاطب به نهی نیستید، خدا شما رو نهی نکرده، فرشته ها رو نهی کرده یک، و مخلدین رو نهی کرده دو. شما که نجد فرشتگان نجد مخلدین، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اونا اینجور معنا کردن، یعنی شما مشمول نهی نیستید، نهی حال شما را حال شما نمیشود مگر اینکه جز فرشتگان باشید یا مخلدین، نه اونید نه این، پس نهی شامل حال شما نمیشود. ولی با آیه سوره مبارکه طه اصلا هماهنگ نیست، چون سوره طه میگوید که اگر شما از این درخت استفاده کردید فرشته میشوید یا مخلد، بنابراین که ملک به ملک برگردد. بنابراین اون معنا که بعضی ها به سیده مرسلین ها ذکر کردن که شیطان خواست فریب بدهد که شما مشمول نهی نیستید، برای اینکه نه خطاب نهی متوجه فرشته هاست، به خطاب نهی متوجه خالدین است، به شما نه خالدید نه فرشته، این تفسیر تام نیست. خب اما در بین سوالاتی که شده است بعضی پاسخ داده شده، این نغیز له شیطانن من یعشو عن ذکر رحمان، نغیز له شیطانن ممکن است همون ابلیس باشد، ممکن شیطان دیگر باشد. شیطان یعنی موجود شرور، حالا یا من الانس یا من الجن، بالاخره قرین او خواهد بود. این روشن نیست که خود ابلیس است، ولی چنین انسانی تحت ولایت ابلیس است و در قیامت هم بر تحت ولایت ابلیس قرار میگیرد و با هم به جهنم میرود. هشتشون با ابلیس است، ولی هشت با ابلیس غیر از اقتران با ابلیس است. اما وسوسه که معنای تأثیر در شعور از راه صوت خفیف مانند آن است، این وسوسه قبل از تکلیف بود. ملاحظه فرمودید در یه بهشتی بود که از یک سو درختانش یا درخت علم است یا درخت حسد، معلوم میشه درخت برزخی است نه درخت طبیعی مادی. از سوی دیگر وسوسه اونجا هم مناسبه و همونجا خواهد بود. اگر ما برای ما روشن بشود که وجود مبارک است آدم در زمین بود، حالت بهشتی پیش آمد، در این حالت بهشتی که حالت سمایی است هم علم بود هم حسد بود و او نه توان اون را داشت که به علم اهل بیت برسد، نه حق داشت حسودانه با کمالات برخورد کند، اونگاه معنای وسوسه، معنای دیگه نیازی نیست که انسان بگوید شیطان خودش را در درون مار مخفی کرده است، از اون راه رفته است. اینها سندم ضعیف است، دلالت اینها هم ضعیف است که چگونه حالا بسوره. بخش از اینها البته اسرائیلیات است که آمده، اما تو همین روایات خود ما هم اونی که مرحوم کلی نقل کرده تو تفسیر علی ابراهیم است یه مقدار جنبه سندی خوبی هم دارد، اینا بحث‌های کلیدی را می‌توانند به عهده بگیرند. اما درباره فرشتگان در نوبت‌های قبل هم گفته شد به این که فرشتگان دو قسمند، اونایی که حاملان عرشن، مقربینن، حاملان وحی کلیان، نظیر جبرائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اینها حسابشون جداست. اما فرشتگان دیگری ممکنه باشن در حد نفوس، برهان عقلی بر امتناع اونها نیست، منتها دلیل نقلی باید همچه وجودی رو ثابت کنند. فرشتگانی باشند در حد انسانی، دارای نفس باشند و دارای قوا و انگیزه هایی باشند، احیانا اسیان بکنند. برهان عقلی بر استحاله وجود چنین فرشته ای نیست، منتها دلیل نقلی باید اثبات بکنند، چون فرشتگان انواع و اقسام فراوانی دارند، منتها دلیل باید اثبات کنند. جریان میوه درخت علم هم که پاسخ داده شد، برای اینکه برای بدون اذنها این مشکل را دارد، برای معزونها ثمر دارد. جریان شیطان گذشته از جریان تمثیلی که سیدنا استاد رضوان الله ذکر کردن ممکن است که واقعیت امری هم داشته باشد، چون درباره ابلیس اون محضوری که درباره آدم سلام الله علیه نیست، درباره فرشتگان و محضور هست نیست. بلکه آدم سلام الله علیه گرچه انسان است، مکلف است، اما هنوز نبوت نیامده. این یک، فرشتگان اصلا رسالت و نبوت تشریف اون صورت ندارن. دو، ولی ابلیس این محضور ندارد، چون ابلیس کان میار جن. این یک. ول جان خلقناه من قبلو من نار سموم، این دو. جن هم مثل انس واقعا مکلف است، این سه. یقینا یکی بودن، حالا از چه گروهی از انسان‌های قبل که پیام الهی رو به اونا می‌رسوندن، اونا میتونن مکلف باشن، امر و نهی داشته باشن، امر و نهی تشریعی داشته باشن. از خود اونها ثابت نشده کسی پیغمبر بشود، ولی یقینا پیغمبر دارن، مثل همه انبیایی که بعدها آمدن. اینا برای ثقلین، یعنی بر جن و انس مبعوثن دیگر. و انا من المسلمون و من القاسطون، یه عده از جنیا مسلمانن، یه عده اهل قصد و ظلمن و مانند. برای آدم سلام الله علیه نشه تکلیف نبوده، ولی اینا چون ول جان خلقناه من قبل و من نار سمو، او میتواند مکلف باشد. ولی برای انسان اولین پیغمبر خود هست آدم است که هنوز مقام نبوت نرسیده. مشکل ما در جریان هسته آدم است و فرشتگان، وگرنه ابلیس که من کان من الجن یه مقدمه، ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم این دو مقدمه. جن مثل انس مکلف است، این سه. ممکن نیست اینا همطور بدون تکلیف بدون راهنما عمر را بگذرونند. انسان هایی که قبلا بودن، انبیایی که قبل بودن، اونا ممکن بود برای اینا پیام آورده باشه، اون امتناع عقلی ندارد، راهش هم دواز است. بله عقل دارد، ولی عقل در محدوده همون کمالات تکوینی سخن میگوید. وقتی شرع نباشد، عقل یکی از منابع حکم خداست در محدوده حکم خدا، ولی وقتی نبوتی نیامده، شریعتی نیامده، کتابی نیامده، عقل سراج است نه سراط، خودش که دین نمی آورد که. وقتی که راهنمایی میکنه، آدم راهنمایی های ارشادی دارد قهرا. نه خب وحی، نه وحی راهنمایی تشریعی دارد دیگه، البته راهنمایی دارد، ولی شریعت است، یعنی پایانش بهش جهنمه دیگه. خب این سه تعبیر از این سه نکته در همون تعبیر تفسیر برهان، یکی راجب شجر حسد آمده بود، یکی راجب نسیان که نسیان نبود برای اینکه ابلیس متذکر شد، یکی هم حبوط هست که حبوط از سماوات و عرض است. والحمدلله رب العالمین.